اون اقتدار و اختناق خاصی که در اونها حاکم است، که البته من نیاز هست که یه حدی این نکته رو، یعنی سلسله بن العباس رو بیشتر در موردش صحبت کنم. اما ابتدا فرمایش و سوال شما رو بخوام به صورت کوتاه پاسخ بدم، به نظر میرسه یکی از نکته های مهم این قضیه این بود که در اواسط سلسله بن العباس و به صورت خاص بعد از زمان هارون الرشید و مأمون، یک به اصطلاح تنوع و گستردگی بسیار زیادی در عرصه فرهنگی ایجاد میشه و یه طوری هست که هر کسی هر متاع و کالایی که داره به لحاظ فکری و فرهنگی داره عرضه میکنه و طبیعتاً فرقه های زیادی هم در قلمرو اسلامی شکل میگیره. حتی در میان شیعیان شما این نکته رو ملاحظه میفرمایید که فرقه های انحرافی زیادی متاسفانه ایجاد میشه و بخش هایی از بالاخره این محبین اهل بیت علیهم السلام رو و محبین ائمه علیهم السلام رو متاسفانه به انحراف میکشه، فرقه های مثل واقفیه و غیر اون. به عنوان مثال بخوام خدمتتون بگم، در زمان امام عسکر علیه السلام، خب بعد از شهادت اون حضرت ما اون قائله جعفر کذاب رو داریم و طبیعتاً شاید اقتضا و نیازی که شیعیان دارن برای اینکه بتونن سر را از ناصر تشخیص بدن و بتونن حق رو و مسیر حق رو پیدا کنن، شاید بیشتر چنین نیازی در جامعه وجود داشته، که حتی داره که متعدد در متعدد وقتی نامه ها یا حتی سهم امامی که از اقصا نقاط قلمرو اسلامی می اومد برای حضرت، خیلی وقت باز نشده حضرت مطرح میکردن یا مقدار اون سهم امام رو میفرمودن، که اتفاقا این بعدش وقتی جعفر کذاب ادعا میکنه که من جانشین و وصی امام حسن عسکری علیه السلام هستم، برای خیلی از شیعیان جا افتاده بود و اولین چیزی که ازشون درخواست میکردن این نکته بود که میگفتن ما هر موقع خدمت ائمه قبل شما و به صورت خاص امام حسن عسکری علیه السلام میرسیدیم، حضرت بدون اینکه نامه ها رو باز کنن یا بدون اینکه اون کیسه هایی که اون مبالغ سهم امام درشون وجود داره، هر کدوم رو رقم رو میفرمودن و میفرمودن از طرف چه کسی اومده، و این اتفاقا باعث شد که به زودی و به راحتی دست فرقه های منحرفی مثل جعفر کذاب و غیر اون باز بشه. شاید یکی از حکمت های اصلی این کرامات این نکته باشه. درباره سلسله بن العباس هم شنوندگان عزیز به نظر میرسه خیلی جای تأمل داره و جای مطالعه داره برای بزرگواران فرهیخته که میشنوند عرایز ما رو. این سلسله یکی از سلسله‌هایی که چه به لحاظ قلم رو و چه به لحاظ طول زمانی که حاکم بوده واقعا سلسله کم مانندی هست در تاریخ. اون جمله اون خلیفه مشهوره که وقتی باران میباره میگه ای ابرها، هر جایی که دوست دارید ببارید، که به هر جا که برید و ببارید بیرون از قلمرو من نخواهد بود. و جالبه به لحاظ زمانی هم سلسله بن العباس ادامه پیدا میکنه تا حمله مغول و چنگیز خان مغول هست که تازه این سلسله رو دیگه عرض به خدمتشون بغداد رو فتح میکنه و این سلسله رو حذف میکنه. و در کنار این اقتدار و عرض به خدمت شما قلمرو گسترده، متاسفانه اون اختناق عجیب و وسیع هم بوده که البته ابعاد دیگه هم داشته، مثل اون بعدی که خدمتون اشاره کردم، بحث فرهنگی و اجتماعی و حتی در ابعادی مثل فناوری بسیار قابل مطالعه است. حالا به صورت خاص در مورد زمانه حضرت ما این اختناق رو هم خیلی باید بیشتر در موردش، یعنی حکومت ضعیفی نبوده که اجازه تنفس
حکومت عباسی از بعد از دوران امام رضا علیه السلام، از زمان امام رضا علیه السلام که حالا اون شرایط خاص رو ایجاد کرد مأمون عباسی به بعد، اصلا حکومت قدرتمندی بود و خب در تاریخ هم در خصوص قدرت حکومت عباسی خیلی نکات زیادی مطرح شده.
بله، و طبیعتاً شاید اجازه نمیدادن که متاسفانه فضای راحت و تنفسی برای محبین اهل بیت علیهم السلام و به خصوص امامان معصوم علیه السلام ایجاد بشه. نکته بعدی این شبکه وکلایی هست که در زمان ائمه قبل ایجاد شده بود و به نظر میرسه در زمان امام عسکری علیه السلام هم استمرار داشت، و اینکه کم کم دارن شیعیان تمرین میکنن و امام علیه السلام دارن کم کم اونها رو آماده میکنن که روی پای خودشون بایستن، بتونن این استقلال رو پیدا کنن و با غیبت ناگهانی امام معصوم علیه السلام مسئله دار نشن و بشه اون رسالت شیعه به سرمنزل مقصود برسه. که حالا نکته‌ام که سرور بزرگوارم فرمودن، من خوبه از این جنبه هم ببینم، بیشتر در این فضا دیدن که بحث تواضع حضرت بود، اون که خیلی از اوصاف خودشون رو مطرح نمی‌کردن. به نظر میرسه این که حضرت کم کم اون حضور خودشون رو داشتن در فضای جمع و در فضای اجتماعی کم می‌کردن، حالا بخشش به اجبار بود ولی بخشش هم کم کم به نظر میرسه باز هم زمینه چینی و مقدمه‌ای بود برای اینکه مفهوم غیبت به خوبی در بین شیعیان فهم بشه و اونها کم کم این آمادگی رو پیدا کنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. برنامه ضیافت رو شنوندید از شبکه رادیوی گفتگو ویژه برنامه شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به اتفاق اساتید و کارشناسانی که در برنامه حاضر هستند داریم بررسی میکنیم ابعاد مختلف شخصیتی امام حسن عسکری علیه السلام، ویژگی هاشون رو، شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام رو، و حالا اون وظیفه خطیر و حساسیت خاصی که دوران زندگی امام عسکری علیه السلام نسبت به سایر ائمه علیه السلام داشت. حاجی زنگنه، یک اتفاق بزرگی قرار هست در دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام بیفته، اون هم با توجه به این خفقان و این تدابیر شدید امنیتی، این مراقبت های شدیدی که داره اتفاق میفته و صورت میگیره. و من اعتقادم بر اینه که یکی از حساسترین و شاید به جرأت بشه گفت حساسترین مقطع عمر به تعبیر حضرت آقا این انسان 250 ساله دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام هست. آقای حسین زاده اشاره کردن به هر حال این دوران قرار هست اتفاقی بیفته که همه حکومت عباسی با تمام ظرفیتش آماده است و هوشیاره برای اینکه اجازه نده این اتفاق بیفته، و اون هم ادامه این سلسله امامت و ولایت و انتقالش از امام حسن عسکری علیه السلام به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. بریم سراغ دوران حکومت عباسی و دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام که حالا این خفقان بیشتر شد، به ویژه که جناب آقای گودرزی هم یه مقدمه رو فراهم کردن، شرایط اون دوران رو یه مقدار بررسی بکنیم و بعد انشالله پیش بریم و بریم به سمت بخشای دیگه.
همونجور که فرمودید و دوستان اشاره داشتن، ما در سیر تاریخ اسلام، یعنی از زمان وجود مقدس رسول خدا صلوات الله علیه، یک موضوع بسیار مهمی در لسان ائمه ما در رابطه با جایگاه امامت میبینیم، یعنی یک موضوعی که اصرار بر معرفت ایجاد کردن جامعه از خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه شروع شد، و این از دو جهت بود. یک جهت این که حقیقت امام علیه السلام برای مردم معرفی بشه، چون اگر مردم امام رو بشناسند به امام اعتماد میکنند، اگر مردم امام رو بشناسند به امام اقتدا میکنند، اگر مردم امام رو بشناسند جای دیگه ای نمیرند.
یعنی معرفت نسبت به امام که اصلا حکومت عباسی نسبت بهش وحشت داشت.
حالا این یه بحثه. یه بحث دیگریش هم بحث مهدویت که اشاره کردن دوستان، بحث مهدویت یک بحث جدیدی نبود، یعنی ما در تاریخ ادیان بحث مهدویت رو داشتیم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خیلی جدی تر مطرح شد، از روز قدیر حتی شاید هم بگیم قبل از قدیر، این به صورت یک موضوع بسیار اساسی در بیانات و معارفی که از ائمه رسیده دیده میشه. یعنی این نیستش که حالا این موضوعی باشه بمونه برای بعد از حضرت عسکری علیه السلام. بن العباس در حقیقت دو تا موضوع رو که عرض کردیم باهاش میخواست مبارزه بکنه به یه نحوی. ما دوره هارون و مأمون رو خصوصا وقتی میبینیم اون جایگاه حقیقی ام رو میخواد دوری لبزنه بهش، تنقیص وارد کنه. این که به امام سلام میگن خزان العلم، این رو بر نمیتابه بن العباس، خصوصا که بن العباس اصلا خودش رو از خاده پیغمبر اکرم مطرح میکنه. یعنی پسر عموم میگه اصلا با شعار حمایت از آل رحمت روی کار، غیر از یس، یعنی یک نفاق خیلی ظریفی رو شروع کرد بن العباس. بسیاری از جلساتی رو که شاید مأمون میگذاشت، جلسات علمی، خودش هم اهل این کار بود، مالا دانشمند بود، جلسات مختلف علمی، مناظرات مختلف علمی رو میگذاشت که به یه نحوی حضرت رو بتونه از اون جایگاه خودش، حالا مغلوب بگیم یا در حساد، این باور رو از ذهنهای مردم دور بکنه، که خیلی هم کار کردن اصلا در تاریخ اسلام موضوع کار شده که این خودش جای تأمل داره. اما وقتی شاید تا زمان مأمون هارون این بحث قدرت طلب سادت حرف جدی رو میزنه، اما دیگه وقتی میرسه به دوره امام هادی علیه السلام، میرسه به دوره حضرت عسکری، دیگه خطر داره تهدید میکنه. یعنی شروع کردن یک حرکتی که جلوگیری کنه به هر نحوی که شده که امام علیه السلام مطرح نشه. حالا یه بخشش شبیه درست قصه جناب موسی بن عمران علی نبی جناب علیه السلام میشه که قرار است موسایی متولد بشه، اون خواب فرعون رو، فرعون دیگه نمیخواد تحقیق کنه وجود موسی رو، لذا از هر راهی که شده اقدام میکنه که این راه رو ببنده. حالا اون نردن مردم بوده، قتل عام‌های شدید اطفال، زنان، هم درست شبیه این در دوره حضرت عسکری علیه السلام اتفاق افتاد. و اینجا دیگه بحث خطرناک برای دستگاه عباسی، اگر قرار بشه اون وعده هایی که انبیا دادن، اون وعده هایی که پیامبر اکرم اهل بیت علیهم السلام دادن، این اگر بخواد محقق بشه، خب همه بند. هارون رشیدی که وقتی برمیگرده به پسرش میگه که اگر قرار بشه تو هم چشم طمع به حکومت من داشته باشی، چشمت هم در میارم، دیگه چه برسه به یه نفری که اصلا به قول معروف ارتباط اینجوری هم نداره، متصل به خاندان بن العباس نیست. لذا بن العباس هر کاری که میتونست بکنه کرد، یعنی دیگه بعد از این دیگه نمیتونست کاری انجام بده. شما نگاه بکنید بعضی از فرزندان ائمه رو علیهم السلام رو، مثلا همین امامزاده محمد علیه السلام که الان نزدیک سامره هم هست، شاید اثراتش تا الان هم هست، حتی از خاندان اهل بیت شخصیت هایی رو که مقبول هم هست بیان مطرح بکنن که مردم سر وقت حضرت هادی نرن، مردم سر وقت حضرت عسکری نرن علیهم السلام، که شاید فکر میکنم توی اخبار این بود که این قصه انفجاری که انجام شد در حرم حضرت عسکری علیه السلام، این خودش اصلا باعث این شد که قبر حضرت و حرم حضرت یک ثبت جهانی بشه، که یه جای اینجوری هم پس هست. یعنی من میخوام بگم این همچنان ادامه داشت. لذا برای حکومت خودشون، حالا خیلی هم آینده نگر و آنچنان که اینا نبودن، نه قدرت خودشون رو میخواستن، لذا هر کاری که میخواستن بکنن که حداقلش این محدودیت ها بوده، تهدیدهای مختلفی رو که میکردن، حالا اشاره کردن حضرت رو گاهی وقتا مینداختن مثلا توی اونجایی که حیوانات درنده شیران درنده بودند یا هر کاری اینجوری که میشد، گاهی وقتا حتی کسانی که علوم غریبه بودند بلد بودند اونها رو میبردن مطرح میکردن که به یه نحوی امام رو اینجا منکوب کنند. خب قاعدتا هر اون چیزی که میشد انجام دادن، یعنی بیشتر از این دیگه کاری ازشون بر نیومد که بخوان انجام بدن. اینم به خاطر همونه، چون تو بحث امامت اون چیزی که مهمتر از همه هست این که فقط امام علیه السلام، فقط امام. شما خطبه قدیر رو وقتی نگاه بکنیم، وجود پیغمبر اکرم هم یکی از اون آسیب های آینده یا بیماری های روحی آینده رو که حضرت مطرح میکنه، واسه حسد رو مطرح میکنه. مواظبش باشید شنوندگانی که دارید خطبه رو گوش میدید، مبتلای به حسد نشید، چون این حسد باعث این میشه نهایتا مبارزه با امام شروع بشه و عمده همه زحمت ها زجر هایی هم که امام هادی علیه السلام و امام عسیری کشیدن عمدش برای همین موضوعی بود که فرمودید، بحث یک حرکتی که قراره اصلا بشریت رو متحول کنه، برای راستش که تمام این پایگاه های ظلم از بین بره و این برای اونها خطرناک بود.
خیلی متشکرم از شما جای زنگنه. جناب آقای آخوندپور، یه نکته به ذهنم رسید از دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام. وحشتی که حکومت عباسی از این امام بزرگوار داشت، علارغم همه مراقبت‌ها و محافظت‌هایی که از امام حسن عسکری علیه السلام می‌شد، حتی زمانی که در زندان بود امام حسن عسکری علیه السلام، داره که زندانبان حضرت امام عسکری علیه السلام دو تا غلامی رو مأمور کرد که در اختیار امام عسکری علیه السلام باشند فقط برای اذیت و آزار اون حضرت. و نکته جالب اینجاست که بعد از مدتی که این دو تا غلام با امام علیه السلام معاشرت داشتند و ارتباط داشتند، شیفته اخلاق امام شدند و اصلا نگاهشون رو کردشون 180 درجه تغییر کرد و شدن مرید اون حضرت. خب میگم حتی اینها از موقعیت و جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام، یا به تعبیر آقای حسین زاده، از هیبت امام حسن عسکری علیه السلام در این حد وحشت داشتن که حتی در زندان هم باز مراقبت‌های ویژه، یعنی در جایگاهی که هیچ ارتباطی با خارج از محدوده حکومت عباسی نداشت، امام از مراقبت‌های ویژه و از شرایط ویژه استفاده می‌کردن. این ترس و وحشت همچنان ناشی از همون بحث مهدویت بود که حالا در طول این دوران از زمان پیغمبر مطرح شده بود، یا نه، یا اینها نگاه دیگه‌ای داشتند یا ترس دیگری داشتند بجز موضوع مهدویت که باعث میشد انقدر به شدت مراقبت بکنند حتی تحت آزار اذیت قرار بدن امام رو.
بله، عرض به خدمت شما که ببینید زمان امام حسن عسکری بنی العباس که آمدن، شیوه مبارزشون با شیوه مبارزه بنی امیه خیلی فرق میکرد. به قول اصطلاح امروزی ها بنی امیه شمشیر از رو بسته بودن، می اومدن امام حسین رو کشتن، با امام سجاد مبارزه کردن. اما این خلفایی که زمان امام حسن عسکری و قبل از ایشون بودن، اینا خیلی موذیانه و خیلی زیرکانه به قول خودشون میخواستن مبارزه بکنن. جالب اینه که بهترین دلیلی که میشه اوورد سن حضرته. شما یه جوان 28 ساله رو شهید میکنن، مسمومش میکنن که همش 6 سال امامت داشته. این پیداست که اون قدرت جذب امام انقدر بالا بوده که اینا تحمل نمیتونستن بکنن. ببینید شما یه وقتی سری امکانات بهتون میدن، حوزه علمیه میدن، بودجه میدن، استاد میدن، بعد از مثلا 10 سال 20 سال 30 سال چند تا آدم نخبه از اینجا بیان بیرون. اما یه وقتی امام حسن عسکری هیچ کدوم اینا نداره، تحت کنترل هم هست، افرادی هم که میخوان بیان سوال بکنن اونا بازخواست میشن و بعدا شکنجه میشن. ولی تاریخ آورده که تو همین مدت بیش از 100 تا آدم نخبه ایشون
پرورش
پیدا. خب معلومه که باید بترسه. یا شما نگاه بکنی که مثلا یکی از اذیت آزارهایی که میشد و ایشون خیلی ناراحت میشدن، زوار امام حسین رو مثلا بعضی اینا رو میگفتن دستشون رو قطع میکردن، از آزار میکردن، حرم حضرت عبدالله حسین رو آب میبستن، شخ میدادن. خب الان ما مدت زیادی از اربعین نگذشته، چقدر مردم نسبت به زوار اربعین و امام حسین اظهار علاقه میکردن. حالا شما بیا برعکسشو، یه کسی که داره میره زیارت ابا عبدالله بگیرن یه همچی کار کنن. خب امام قاعدتا باید یک حرکتی بکنه، یک برخوردی بکنه، اما آنچنان زیرکانه برخورد میکنه و مبارزه میکنه با اینها که نمیتونن تحمل کنن. من عرضم اینه، ببینید کسی که تونه حدود 200 صفحه نامه داشته باشه با همه این محدودیت ها، شما خاطراتی که این اسرا میگن یه وقتایی توی مثلا عراق چجوری قرآن میخوندن، قرآن حفظ میکردن، در حالی که اجازه خوندن قرآن مثلا در هفته یه قرآن میدادن یه خود میخوندن بعد میرفتن. ولی قبلا نگاه میکنی خیلی از اسرا ما قرآن حفظ کردن. این یه درسه برای ما که ما مثلا الان میگم آقا یه کار فرهنگ، تو میگیم یه کار فرهنگی بکنیم، میگیم خب به ما دستگاه بدید، امکانات بدید، بودجه بدید، ساختمان بدید، اینه بدید، اونو بدید، کل امکانات میگیریم، آخرش هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اما امام حسن عسکری بدون امکانات، بدون تمام تجهیزات، بهترین روش که اهل بیت داشتن اخلاقشون بوده. شما ببینید همینو پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام اونهایی رو که با اخلاقش به اسلام دعوت کرد و شیفته ایشون شیفته اسلام شدن به مراتب بیشتر است و ماندگارتر و عمیق‌تر تا اونایی که با زور و با نمیدونم جنگ و با چیزای دیگه اومدن. این اخلاق امام حسن عسکری علیه السلام باعث شد که دیگران شیفته ایشون بشن. بنابراین اینو فهمیده بودن. من یک نکته رو میخوام اینجا خدمت سروران و شنوندگان عزیز عرض بکنم. متاسفانه گاهی از اوقات ما شیعیان نسبت به وعده ها، نسبت به بعضی داشته هامون، نسبت به بعضی از حرفایی که از اهل بیت رسیده کم توجهیم و باورش برامون یه خود سنگینه. درسته که دشمن ها وقتی میگن که آقا رهبرشون یه همچی حرفی رو زد، امامشون یه همچی حرفی رو زد، قطعیه. اونا هم برنامه ریزی میکنن. آقا گفتن که نسل پیغمبر نسل چندمش یه همچین امامی هست که حکومت صالحان رو تشکیل خواهد داد. اونا میدونستن این وعده درسته، شروع کرده بودن برنامه ریزی کردن، شروع کرده بودن محاصره کردن. ولی ما شیعیان، ما مسلمان‌گاهی وقتا تو این باورهامون میلنگیم. امام حسن عسکری این باورها رو با این همه محدودیت ها و با این همه مسائلی که داشت بیان کردن و بهترین دلیلی که ایشون موفق بوده اینه که الان ما دین داریم، الان از اسلام صحبت میشه، الان شیعه مطرحه، الان مهدویت مطرحه. پیداست که این چند سالی که امام تلاش کرده، تلاشش بجا، هوشیارانه و دقیق بوده و خیلی شاید سیاستی رو که اونها چیده بودن که اسم ایشون، اسم امام زمان و دین خاتمه پیدا بکنه، ولی خاتمه پیدا نکرد. میخوام بگم این بهترین دلیله که ایشون چجوری عمل کردشون بوده. یکی دیگه از مطالبی که من فکر میکنم باید خیلی مورد توجه قرار بگیره این هستش که ایشون خب خانوادش هم خانواده خوبی بودن. یعنی مادرشون خب مثلا میگن که خیلی اهل عبادت بوده، اهل زهد بوده. خب همسرشون که دیگه شناخته شده از همه میشناسن، مادر امام زمانمون هست. خوبی میزنه. گاهی وقتا بنده ممکنه بعضی از حرفا رو نتونم بگم، ولی مردم نگاه به همسر بنده بکنن، نگاه به دختر بنده بکنن، نگاه به پسر بنده بکنن، درس میگیرن. یعنی تو همین مبارزه اگر میخواییم موفق باشیم، یه خورده باید به اطرافیان هم توجه بشه. امام این توجه رو داشتن، توجهی که باید فرزندی به دنیا بیاد دور از چشم دیگران، و در ضمن خانواده‌ای که الان تو این لشکر، تو این پادگان بهتره بگیم، الان حبسن و تمام تحرکات این عزیزان زیر ذره بینه. پس بنابراین امام حسن عسکری اون اخلاق، اون رفتار، به عبارت دیگه عمل به قرآن، این بهترین چیزی که میشه گفت، اون چیزی که وظیفه هست. شاید احساسات ما اون موقع بودیم، مثلا میگوییم ای بابا دارم مثلا زوار امام حسین دستشون رو قطع میکنن، یه کاری انجام میدادیم. اما امام عسکری علیه السلام با اون ترفندی که داشتن این احساسات رو کنترل میکنن، چون یه جای دیگر دارن میبینن، افق دیدشون بیشتر از این حرف ها. الان باید این احساسات کنترل بشه، الان باید این ارادت هایی که دیگران دارن کنترل بشه. مثلا ما دیگه زمانی داشتیم، زمان امام موسی کازم، خمس رو بخشیدن، گفتن که کسی نمیخواد بیاد پول بده، چون شما میاد پول بدید میفهمه شما شیعه مؤسسه، شما رو میگیرن. خب خیلی تیزبینی، خیلی دقیقه که باید ما از ترفندهای دشمن آگاه باشیم. ما الان امشب داریم صحبت میکنیم از وجود مقدس امام حسن عسکری، ثمرش چیه؟ کاربردیش الان تو جامعه ما چیه؟ ما چه درسی رو میتونیم بگیریم؟ یکی درسی که میتونیم بگیریم همینه که دشمن شناس باشیم. این که الان بحث داعش رو مطرح کردن، آقا تمام شد، مقام معظم مرحله یه جمله قشنگ رو فهمیدن، گفتن مواظب بقیه باشید، اینا بیکار نیستن، الان میرن یه جای دیگه، یه گروه دیگه، یه ترفند دیگه، یه مبارزه دیگه. ما باید بتونیم حرکت بعدی دشمن و حرکت‌های چند حرکت بعدیش رو حدس بزنیم، پیشبینی بکنیم و براش برنامه‌ریزی کنیم. و امام حسن عسکری اینجوری بودن، یعنی برنامه‌های بعدی و حرکت‌های بعدی دشمن رو می‌خوندن و متوجه بودن و برای حرکت‌های آینده اونها زودتر ایشون به قول معروف پادزهرشون داد و عملش رو انجام داد. این یکی از درس‌های بزرگی که ما باید از زندگی ایشون انشاءالله بگیریم.
درود بر شما، درود بر شما. نمیدونم از هر زاویه که به زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نگاه میکنیم، انقدر نکات جذاب و شنیدنی داره که هم آدم حیفش میاد که به راحتی بگذره و عبور بکنه، و همین که اصلا زمان ما انقدر محدوده که چون میخوایم راجع به خیلی از نکات و مباحث صحبت بکنیم، فرصت این که زیاد متمرکز بشیم رو بعضی از حوزه ها نیست. رسیدیم به بحث مهدویت و انتقال این ولایت و سرپرستی به یک کودک 5 ساله. اولا که اصلا خود جدای از همه معجزاتی که در زندگی امام حسن عسکری علیه السلام وجود داشت و مطرح شده و در تاریخ آمده، خود چگونگی و نحوه ولادت امام حضرت جلال الله تعالی فرجه الشریف یک معجزه است. چون در تاریخ آنچه که من مطالعه کردم آمده که هیچ یک از آثار بارداری در این بانوی بزرگوار نرجس خاتون وجود نداشت، به جهت اینکه حالا حکومت عباسی پی به وجود فرزندی در این خاندان نبرند، خود نحوه ولادت اون حضرت معجزه بود. و نکته دیگه که حالا شاید از ویژگی های بارز و از نکات بارز زندگی امام حسن عسکری علیه السلام باشه، این که جدای از همه اون سختی ها و مشکلاتی که در زندگی خودشون وجود داشت، آماده کردن مردم برای یک چنین فضایی، یعنی پذیرش امامت و ولایت از یک کودک 5 ساله، و بعد هم آماده کردن یک کودک 5 ساله برای یک چنین مسئولیت بزرگی، خیلی سخت اصلا درکش برای حالا کسی مثل من که واقعا خیلی سنگین و ثقیله. حاجی حسین زاده، بریم یواش یواش وارد این مبحث بشیم. و این که حالا چه کردن امام، چطور شیعیان رو مهیا کرد. حالا یه بخشش که شرایط زندگی و شرایط خفقانی بود که وجود داشت اون تدابیر امنیتی، و یه بخشش خود امام با ارتباطات برقرار کردن.
مرسی. من ابتدا به فرمایش شما اشاره بکنم و بعد یه نکته که مد نظرم بود، حالا شاید یه مقداری کم ارتباط باشه با موضوعی که مطرحه، اونم بگم چون فکر میکنم زمین مناسبی برای این حرف باشه. در رابطه با